دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان، در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه سرگذشت رو.
سرگذشت. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه.
آفرین بزرگ، فرارنده کهکشان ستوری، سخن کردم آغاز تا استوار بماند به سردفتر روزگار. با برنامه سرگذشت با مخاطبان ارجمندمون که تا این قسمت ما را دنبال کردن همراه هستیم. میرزاد بختیاری منش هستم که در این برنامه گفتگوی تحلیلی و پژوهشی و انتقادی می کنم با آقای محمد مهدی عبدخدایی، فعال سیاسی در ویژه برنامه دهه فجر. بنا را بر این گذاشتیم که به سلطنت 37 ساله محمد رضا پهلوی بپردازیم و در قسمت‌های پیشین به روی کار آمدن رضا خان و این که چگونه در آستانه سقوط قرار گرفت پرداختیم. در این برنامه هم ادامه گفتار ایشین را پی خواهیم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به علل سقوط رضاخان باید صحبت کرد. رضاخان چون خودش دیکتاتور بود و باید قبول کنیم به این که نوعی ناسیونالیسم اروپایی تبدیل به فاشیسم در آلمان شده بود و هیتلر توانسته بود آلمان بعد از جنگ بین المللی اول را به نوعی شکوفایی برسانه که بتوانه مرزهای اروپایی را فتح کنه و فرانسه را در عرض 48 ساعت تصرف کنه و اونگونه که جنرال دوگل در موقع سروانیش هشدار داده بود به فرانسه، با این وضعی که آلمان داره پیش میره فرانسه حتما سقوط خواهد کرد و سقوط کرد و هیتلر توانست با جنگنده هاش انگلستان رو فلج کنه، توانست بمبارانی بکنه که صنایع انگلستان رو تخریب کنه. رضا خان تا وقتی آلمان ها رو میخواست به ایران بیاره و مشغولشون کنه و از مهندسین آلمان استفاده کنه، اول با چراغ سبز انگلیسی ها بود که موافقت کرد آلمان ها بیان. اما وقتی آلمان ها آمدن اینجا جایگزین شدن، این دیکتاتور علاقمند شد با آلمان ها و آلمان ها رو میخواست در ایران نگه داره. با اینکه در جنگ بین المللی دوم دوباره انگلیس ها آمریکایی ها فشار آوردن عذر آلمان ها رو بخواد، عذر آلمان ها رو خواست، اما یک مقداری که تعلل کرد گزک داد دست نیروهای متفقین تا متفقین ایران رو اشغال کنن. نتیجه آمدن متفقین این بود که عمر دیکتاتور از بین رفته بود. دیکتاتور دیگه باید کنار بره تا جامعه یک نفسی باز کنه. به همین جهت انگلیس و آمریکا حتی روسیه با هم متحد شدند که آقای رضاخان را از اریکه قدرت به زیر بکشند و با راهنمایی های ذکاءالملک فروغی که پدر بزرگهاش از عراق آمده بودند در اصفهان و ذکاءالملک فروغی نخست وزیر بود در زمان رضاخان. رضاخان دیکتاتوری بود که به فروغی گفت برو در خانت بنشین، و وقتی میگفت برو در خانت بنشین میخواست سرنوشتش سرنوشت اونهایی که تحت نظارت رضاخان از میان رفتن و با آمپولهای هوای پزشک احمدی کشته شدند و اونهایی که میخواستن سر بلند کنن نتوانستن سر بلند کنن، حتی رضاخان رحم نکرد مرحوم مدرس را که از منتقدین رضاخان بودند در کاشمر به وسیله اشخاصی که مزدور او بودند به شهادت رساند و سردار اسعد را کشت و اسماعیل آقا سمیت‌قو را کشت، شیخ محمد خیابانی را کشت. این دیکتاتوری نمیتوانست دوام پیدا کند. وقتی خالو قربان جنازه میرزا کوچیک خان را جلو رضا خان انداخت باید همه میفهمیدند این دیکتاتور ساقط خواهد شد. اگرچه اگر متفقین نمی آمدن شاید مدتی این دیکتاتور می ماند، اما حضور متفقین از بیان رفتن قدرت رضاخان را تسریع کرد. در همین موقعش که فروغی پیشنهاد می کنه رضاخان به نفع پسرش محمد رضا از سلطنت کنار گیری کنه، به همین جد از سلطنت کنار گیری می کنه. من اینجا یه داستانی بگم از رضاخان. رضاخان با 60 صندوق عتیقه و جواهر از ایران میخواست خارج بشه. وقتی سوار کشتی شد کاپیتان انگلیسی آمد احترام نظامی ببرش به وجود آورد، گفت اعلی حضرت باید با کشتی نظامی مسافرت کنن. اون 60 صندوق کالایی که رضاخان برای خودش تعبیه کرده بود که در دوران تبعید استفاده کنه نتوانست استفاده کنه. رضاخان رو به کشتی نظامی بردن و اون 60 صندوق هنوز که هنوز معلوم نیست به کجا رفته و چه کسی تصرف کرده. میخوام خدمتتون عرض کنم سرانجام دیکتاتور اینه، باید کنار برود و یک شخصی روی کار بیاید که از سلطنت هیچ اطلاعی ندارد. برای همینه که محمد رضا شاه وقتی روی کار آمد معتقد بود که نباید دیکتاتوری کنه، لذا در پیامش گفت در زمان پدرم ظلمهایی شده اما سعی میکنیم ما جبران کنیم. محمد رضا وقتی به ایران آمده جمعیت ایران بوده 12,900,000 نفر، انبارهای ایران پر بوده از آذوقه، چون فقط گندم شهرهای کشور ما می توانست این 12,700,000 نفر را تأمین کنه. اما می بینیم بعد از شهریور 20 قحطی پیش آمد. چرا قحطی پیش آمد؟ فروغی چه کرد قحطی به وجود آمد در حالی که انبارهای و کته هایی که در کشور با اینکه رفت آمد کمتر بود آذوقه بود و مردم هر شهر و هر روستا خودکفا بودند. همه اینها خالی شد قحطی بعد از شهریور 20 پیش آمد. علت اون مشخص است. آقای فروغی آمد در مجلس شورای ملی و چنین گفت چون نیروهای انگلیسی، آمریکایی، روسی مهمانان دولت ایران هستند هزینه و مخارج آنها را دولت ایران میپردازه. هر کشوری اشغال میشه باید هزینه اشغال را پرداخت کنه. لذا فروغی دستور داد اسکناس چاپ کنند به نیروهای متفقین داد و نیروهای متفقین با این اسکناس آذوقه مردم ما را خریدن و انبارها و سیلوها خالی شد و قحطی پیش آمد.
با سپاس از شما به توضیحات موجزی که در خصوص فرایند سقوط رضاخان دادید. در برنامه آینده از همین جایی که مطلب به خاتمه رسید صحبت را آغاز خواهیم کرد. مختصرا به مخاطبان ارجمند میگوییم که در زمان حمله متفقین، نخجوان وزیر جنگ و ریاضی که از فرماندهان ارتش رضاخان بودند اعلام کردند که ارتش منحل می شود درست در حین حمله متفقین، و این ناشی از این است که بدنه حکومت نظامی رضاخان به او وفادار نبوده، و اینکه چرا وفادار نبوده بحثی است که بعد از دهه فجر در سری برنامه‌های عادی سرگذشت اون خواهیم پرداخت. اما در ویژه برنامه دهه فجر در قسمتی که فردا شما اون رو خواهید شنید، ما به ماجرای تجزیه ایران بعد از شهریور میش می‌پردازیم. با سپاس از توجه شما و مخاطبان ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. بدرود تا گفتگوی دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با طلیعه فجر 44 انقلاب اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می نماید. پویش پیشرفت در حوزه های روستایی و عشایری، پیشرفت های مد نظر خودتان در زمین های امکانات، ابزارالات، کیفیت کشت و برداشت، مقایسه اماکن مثل مساجد و مدارس روستاها، سطح زندگی روستایی و عشایری در 44 سال گذشته را برای ما ارسال کنید. تصویری از سالهای قبل با ذکر عدد سال و یک تصویر از زمان حال برای ما بفرستید و مواردی که زندگی روستایی و عشایری شما در این سالها در آن پیشرفت داشته را مشخص نمایید. شما می توانید محتوای پیشرفت های مد نظر خود را در قالب عکس یا فیلم کوتاه 1-2 دقیقه‌ای در پیام رسان های ایتا، روبیکا، بره و سروش به شماره 0919-970-8720 ارسال نمایید. 44 کمک هزینه سفر کربلا معلا، 44 کمک هزینه سفر مشهد مقدس، 44 کمک هزینه سفر قم و جمکران و صدها جایزه دیگر. مهلت ارسال آثار 22 بهمن ماه 1401. وزارت جهاد کشاورزی، کمیته روستایی و عشایری دهه فجر.
به نام زادگاه هر کسی چون می شود یک بخش ایمانش. زادگاه من وطن من،
زادگاه من وطن من،
زندگی من خاطرات من،
زندگی من خاطرات من،
هویت من ایران من،
ایران من
زادگاه. برنامه‌ای به همت شبکه فرهنگ با همکاری صدای کل استان‌ها.
آن روزگاران در گوشه گوشه این بازار هیاهوی چکش‌های صنعتگران بود. هر کس نام و نشان خویش را از پیشش برمی‌داشت. نامش عبدالحسین و پدرش چون پیشه زرکوبی داشت به زرین کوب شهرت یافت. آنچنان شهرتی که در وصف او سروده اند: قونی را گو مبر تو نام فریدون، در بر زرکوب خوش عیار بروجرد. پدرش استاد عبدالکریم عبایی، معروف به شیخ زرگر، اهل زهد و پارسایی بود. او مجلس تعزیه در بیرونی خانه برپا می داشت که موجب آشنایی عبدالحسین از کودکی با هنر نمایش و شعرخوانی شد.
پدرم از این که دید من یک شوق و علاقه‌ای به تحصیلات جدید دارم، کم کم به این کار تشویقم کرد و در اون زمان ها هر وقت مسافرت میکرد به خارج از شهر ما، برای من کتاب میاد.
ابتدا در مدرسه کمال بروجرد و سپس در مدرسه اعتزاد تحصیلات خود را به پایان رسانی. عصرها به درخواست پدر در مدرسه نوربخش بروجرد علوم دینی خواند. دیری نپایید که به کسوت آموزگاری درآمد و در بروجرد و خرم‌آباد کلاس‌های درس و بحث استاد زرین کوب شهرت یافت.
آقای دکتر زرین کوب ادبیات تدریس می‌کرد، مرد خیلی بالایی بود، مورد احترام رئیس دبیرستان و اساتید موقع بود، یعنی همه شهر می‌کردن ازش کسب فیض کنن.
او در همان ایام نمایشنامه شاهزاده و کولی را برای نمایش در دبیرستان‌های خرم‌آباد آماده ساخت که با سانسور شهربانی متوقف شد و خود او تحت پیگرد قرار گرفت و مجبور به ترک دیار لرستان شد. هر زمان و هر مکان مجالی برای آموختن او بود. در بحبوحه جنگ جهانی دوم زبانهای خارجی را از صاحب منصبان نظامی جنگ آموخت. بعدها زبانهای باستانی را نزد مبلغان مذهبی در تهران آموخت.
من در کلاس 6 ادبی که فوزان فر استادم بود، من مریض شدم و سر کلاس تقریبا یک ماه نرفتم. در اون یک ماه که نرفته بودم، آقای فوزان فر عطار رو درس میداد. رفته آمدم، ما نوت برمی داشتیم، فوزان فر صحبت میکرد، نوت برمی داشتیم. من اومدم دیدم من اصلا هیچ ندارم، نمیستم چی کار کنم، نوتو هیچ بچه ها برداشت دیدم، هیچ مقابل خوندن نبود. این مرد، این آقاش، من نمیشناختمش، پاشت از تای کلاس آمد گفت که شما چی میخوایی؟ گفتم من عطار میخوام. گفت بنویسین تا من بگم. من شروع کردم نوشتن، دیدم این چیزایی میگه که اصلا تو زانفر نگفته، خیلی رد شدم.
استاد عبدالحسین زرین کوب در کتاب روزگاران خود می نویسد: تاریخ هرگز تکرار نمی شود، چرا که تکرار آن در معنی بازگشت زمانهای سپری شده و تمام لوازم و تعلقات آن خواهد بود. اما انسان که به تعبیر قرآن کریم ظلوم جهول است، همواره دوست دارد هر راه حل را وگرچه به بن‌بست رسیده باشد دوباره تجربه کند.
ایشون تنوع مطلب خیلی داشتند، کتاب‌هاشون در زمینه‌های مختلف است، در زمینه تاریخ، ادبیات فارسی، مسائل اجتماعی.
دکتر زرین کوب در سال 1327 خورشیدی از دانشکده ادبیات تهران فارغ التحصیل شد. استاد در دانشکده‌ای که بعدها دکترای خود را از آنجا دریافت داشت، سرانجام به ریاست آن دانشکده نایل آمد.
شاید علایق ایشون رو بشود تو سه حوزه بزرگ ادبیات، تاریخ و فلسفه تقسیم کرد، اما واقعش این است که اون حوزه توانایی ها و دانششون فراتر از این بود.
او فکر که بیاد مشهد و از پدرم خوش کنه. وقتی اومد مشهد، همه اهل علم مشهد اومدن خونه ما دیدنش، فهمیدن دو سزاره بود، چون همشون مقالات شونده بودن.
که بنده از کتاب‌های آقای دکتر زرین کوب می‌خواهم این است که اون مطلب علمی را با عبارتی فصیح که برای من و امثال من قابل درک باشد بپرورانم و من خصوصیت را در نصف ایشون می‌بینم.
در همه این زمینه‌ها با یک دید تحلیلی روبرو می‌شدند با مسائل، چه تاریخ و چه ادبیات. تصور میکنم که نوع تنوع کار ایشون را کمتر کسی در ایران معاصر داشته.
با کتاب از خیلی زود، از بچگی اونس پیدا کردم.
مقاله‌هاش در سخن و یغما و مجلات مختلف تهران خونده بودم و میدونستم که یک آدم دانشمندیست.
کتاب های متعددی از ایشون بر جای مونده است و گرانبار است. این کتاب ها از منابع متعدد و مختلف،
بیش از 400 اثر گرانمایه از استاد پابرجاست که هر کدوم، هر سطر را سطر این آثار میتونه نشان دهنده شوق و عشق و در واقع شور به دانایی و توانایی باشه.
خود مرحوم استاد همیشه می‌فرمودند که کارهایی که من کردم تو حوزه‌های مختلف در واقع پاسخی بوده است که من به پرسش‌های ذهن خودم دادم و دنبال اون پرسش‌ها گشتم.
هر کدوم از اینها در حقیقت یک حاجت جوابی بوده است به یک حاجت روحی من و خودم فکر می‌کنم که در نوشتن اونها بود است که من بهترین هیجان ها و لذت های زندگیم رو، زندگی فکریم رو داشتم. و در واقع با نوشتن اونها خودم رو خالی کردم و در این حال از حد اکثر هیجان ها و شورهایی که ممکن است در زندگی یک آدمی که زندگیش با کتاب و کاغذ بستگی داره وجود داشته باشه استفاده کردم.
از دیاری می آیم که زادگاه بزرگ مردانی است که تاریخ نامشان را هرگز از یاد نخواهد برد. من اهل ایرانم.
نام نیکوگر بماند زادمی به کزو ماند سرای زرنگا.
تالا فکر کردی چقدر خوب شد یه جایی باشه که بشه کلی کالای ایرانی رو با قیمت مناسب بخری؟ تازه میتونی از خود تولید کننده خرید کنی، تخفیف و تحصیلات ویژه‌ای هم داریم. در نمایشگاه شهر خانواده این امکان فراهم شده. خانواده های قدیمی، زوج های جوان، از 12 تا 29 بهمن منتظر دیدارتون هستیم. وعده دیدار هر روز از ساعت 13 تا 20 ضلع جنوبی مصلی امام خمینی، مجموعه چهل سرا.
Shoot to you.